سووشون، نویسنده سیمین دانشور، خانش سودابه کامران، قسمت 19. پنجشنبه عصر زری به دیوان خانه رفت. آقای مدیر نبود و با سرپرستار زنی که شبیه خدیجه کلفتشان بود راه افتاد. می دانست که خانم فتوحی از روزنامه های جا به جا بریده شده لجش خواهد گرفت. در بخش زنانه از بیماران سابق زن افلیچ که شبها گیوه بغل می گرفت و می خوابید مانده بود و خانم فتوحی. اما بیماران تازه کم نبودند. 4 نفر روی تخت ها نشسته بودند و گرداگرد یکی از تخت ها یک تجیر قرار داشت. وسط اتاق 3 بیمار روی حصیر نشسته بودند و کلاغ پروازی می کردند. زری که وارد شد یکیشان گفت نان و خرما پر. زری لبخند زد. خوشبختانه نان و میوه آورده بود که غلام زمین گذاشت. همان زن ادامه داد شازده خانوم پر. به جان همدیگر افتادند و تپ تپ خمیر رو دعوا کردند. سرپرستار نگذاشت به تختی که دورش تجیر بود نزدیک شود و آهسته گفت برای این مریض یک عالم میوه و گل فرستادند. منتها قوت از گلویش پایین نمی رود. فعلا آمپول شیر به او زدند. دارن برایش اتاق خصوصی درست می کنند. کس و کارش می گویند از بس در این گرما کار کرده مغزش عیب کرده. اما دکتر می گوید به علت تب محرقه و فرسودگی از کار هر دو. خدا به حق علی شفایش بدهد. و افسود یک زن آخر شب که همه خوابن می آید همینجا وضو می گیرد و بالای سرش نماز حضرت فاطمه می خواند. عزت که دیشب کشیک داشت می گفت که زن سرش را از روی مهر بر نمی داشته و عزت دلواپس شده. نزدیک رفته شکر خدا صدای زن را شنیده که می گفته یا فاطمه ادرکنی القوس القوس. نمی دانم 50 بار 100 بار چقدر به درگاه خدا القوس القوس کرده. بعدش هم زن دیشب همینجا خوابیده. از وقت حکومت نظامی خیلی گذشته بود. حالا دکتر عبدالله خان تجویز گوشت الاغ کرده. البته اگر گیر بیاورن باید شامی لقمه از گوشت الاغ درست کنن، بلکه میلش بکشد بخورن. کار تقسیم که تمام شد زری به سراغ خانم فتوحی رفت که پشت به بیماران رو به پنجره نشسته بود. سلام کرد و روزنامه ها را کنار تخت گذاشت و دورتر ایستاد. می دانست به مجردی که روزنامه ها باز شود به سرنوشت روزنامه های 2 هفته پیش گرفتار خواهد شد. خانم فتوحی ناگهان از روی تخت بلند شد و گفت خانداداشم، به دلم افتاده بود که خانداداشم می آید و مرا به باغ 124,000 متری می برد. زری از پنجره نگاه کرد اما کسی را ندید. خانم فتوحی بی توجه به او راه افتاد و می گفت بی تربیت ها، بد اخلاق های بی کس و کار، الان نشانتان می دهم. و بله، واقعا طولی نکشید که با برادرش برگشت و روی تخت نشست. گریه می کرد و می گفت چرا تو تنها آمدی خانداداش؟ چرا مادرم نیامده؟ بعد از هرگز هم که آمدی دست خالی آمدی؟ آقای فتوحی به زری که آماده رفتن بود تا خواهر و برادر را تنها بگذارد سلام کرد و گفت خانم زهرا، با سرکار کاری داشتم. خانم فتوحی را خشم گرفت. بذار گورش رو گم کنه، هر هفته با یک خروار فیس و افاده میاد که به من پوز بده. و باز پرسید چرا مادرم نیامده؟ مرا ببر به باغ 124,000 متری، دلم در این قفس پوسید. تو چه جور برادری هستی؟ حقش بود اقلن یه اتاق خصوصی برای خواهرت می گرفتی. دست برادر را محکم گرفته بود و می بوسید و چشمهای گریانش را روی دستهای پر از رگ و سیاه او می گذاشت و باز می پرسید که چرا مادرش نیامده و شور می زد که نکند دشمنها باغشان را ضبط کرده باشند. این دشمنها که مدام جریان برق به بدنش وصل می کنند، به پاهایش، به دستش، به قلبش و کاری می کنند که قلبش عوضی بزند. دست برادر رو روی قلبش گذاشت و گفت ببین. سرپرستار و غلام و همه بیماران نگاه می کردن. حتی بیمارانی که چند دقیقه پیش کلاغ پروازی می کردن. فتوحی روی موهای جوگندمی آشفته خواهرش را بوسید و گفت: خواهر جان، تو میدانی که مادرمان مرده. من که صد بار به تو گفتم. خانم فتوحی گفت: حالا دیدی خان داداش، من میدانم که مادرم نمرده. او شما را گول زده. وقتی او را در تابوت گذاشتید، یواشکی از توی تابوت در آمده و قایم شده. از آن وقت تا حالا توی باغ 124 هزار متری یک جایی قایم شده و تو نرفتی دنبالش بگردی و پیدایش کنی. آب دهانش را فرو داد و گفت: به خدا دیشب نصف شب با کارد آمدن سر وقتم و کبدم را کندند و بردن، جایش کاه چپاندن. از صبح تا حالا دهنم مزه کاه میدهد. فتوحی بی‌حوصله گفت: جانم، باغ 124 هزار متری من کجا بود؟ خانم فتوحی گفت: مرا ببر، خودم کلفتیت را می کنم. با هم زندگی می کنیم و کاری به کار هیچ کس نداریم. در آن باغ به آن بزرگی خودمان گندم می کاریم، شاتوت می کاریم، خیار می کاریم، کندوی زنبور عسل کار می گذاریم. من خودم تنور می بندم و نان می پزم. مرغ و خروس می آوریم و جوجه در می کنیم. هیچ کس را هم راه نمی دهیم. پیاز گل نرگس می خریم و در آن ظرف کشکولی خودمان لای پنبه. پرستار تو آمد و در گوش سرپرستار چیزی گفت و سرپرستار بلند گفت: بسیار خوب، گلها را دور تا دور اتاق بگذار و روی میز میوه بچین. برگرد، بیا کمک کنیم بیمار را ببریم. یک دقیقه صبر کن، چمدانهایشان را فعلا ببر. پرستار پشت پاراوان رفت و با دو تا چمدان نو به دست در آمد. غلام یکی از چمدانها را از دستش گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتند. زری و آقای فتوحی در باغچه بیگل دارالمجانین زیر درخت کاج خاک گرفته ایستادن. فتوحی گفت: برای دیدن شما به اینجا آمدم. لابد یوسف خان به شما گفتند که امروز می آیم و تصمیم خودم را به وسیله شما به اطلاع همه می رسانم. نه، یوسف چیزی به او نگفته بود. لابد می خواسته ملاقاتشان طبیعی جلوه بکند. فتوحی گفت: من از دیروز تا حالا جوانب امر را بررسی کردم و صبح امروز هم موضوع را در حوزه سران حزب مطرح کردم، البته بدون آنکه اسم از کسی ببرم. به صورت پیشنهادی از طرف خودم، همه مخالف بودن. این پا اون پا می شد و آب دهانش را فرو می داد و جوید جوید حرف می زد. با این حال ادامه داد: می دانید که ما هنوز موجودیت حزبمان را رسماً اعلام نکرده ایم. منتظر یک فرصت مناسب هستیم. اما اینکه من از رفقا جدا شوم و با یک عده هم فکر خودم بروم خوزستان. میدانید که من متصدی دانش آموزان هستم. در حوزه من با یک مشت پسر بچه آنجا چه میتوانم بکنم؟ زری به سادگی گفت: پس آنها حق داشتن، شما را بی خود دعوت کرده بودن. شما دلتان برای خودی ها نمی سوزد، همانطور که دلتان برای خواهرتان هم نمی سوزد. از خشونت خودش حیرت کرد، هرچند جای حیرت نبود. از فتوحی به طور کلی دل پری داشت. فتوحی بدون هیچ گونه آثار رنجش در صدایش گفت: باید جامعه را طوری بسازیم که خواهر هیچ کس دیوانه نشود. جنون خواهر من نشان بیماری اجتماع است. توده های وسیع را که متشکل کردیم و به قدرت که رسیدیم احقاق حق میکنیم. بعد تأملی کرد و افسود: به عقیده من این کار هنوز زود است و فایده هم غیر از بلبشو و هرج و مرج ندارد و به این آسانی که ملک سهراب تصور می کند هم نیست. من عقیده ندارم افسار خودشان را بدهند دست جوانک شری مثل ملک سهراب و یقین دارم که نمی دهند. یوسف خان از همه ما واردترند. خودشان گفتند تا امکان 40% موفقیت نباشد چون این خطری را کردن در حکم خودکشی است. این کلمات بر زبانش بود که خانم فتوحی به سمتشان آمد. ملافه سفیدی به خود بسته بود که در پایش می رفت و داد می زد: مرا بکش و راحتم کن. چاقوی قلم تراشت را از جیب کتت در آور و مرا بکش. کفم پوشیدم و آمادم. به آنها که رسید ملافه را رها کرد. لخت مادرزاد بود. پرستارها ریختند بیرون و دورش را گرفتند. با آرنج به یکی زد و انداختتش و مشتش را گره کرد و در صورت برادر تکان داد و گفت: ای دزد ناموس، میاد زیر درخت کاج؟ ها بله. از پس همهشان برمی آمد، آنها را می گرفت و از دستشان می پرید بیرون و داد می زد: ملک و املاکم را غصب کردی، باغ 124 هزار متری ام را فروختی تا خرج این پتیاره کنی. دور حوض خالی از آب حیات میدوید و فریاد میکشید. آی مردم بدانید من بزرگترین زن این مملکت هستم. من شاعرم، 50,000 بیت شعر گفتم، اشعارم را این پتیاره میست تا نفس تازه کند و ادامه میداد. این پتیاره اشعارم را به اسم خودش داده در روزنامه شفق سرخ چاپ کنند. من دختر خود پیغمبرم، از حضرت فاطمه، مثل حضرت فاطمه پاک و طیب و طاهرم. برادرم مالم را خورده، پدر و مادرم را سر بریده. این همه گلهای نرگس که میبینید جای خونی که از گلوی آنها ریخته سبز شده. گلها را دسته کن و سر مزارم بگذار. و حالا گریه میکرد که دل سنگ آب میشد و میگفت من پدر سوخته، من بدبخت، پدر سوخته. گفت و گفت و گفت تا دهانش کف کرد و از پا در آمد. پرستارهای زن با چادر نماز بدنش را پوشاندند و یک مرد قلچماق آمد بغلش زد و به دفتر بردتش. زری در حال رفتن بود. سرپرستار به طرفش آمد و گفت شکر خدا حال خانم مسیحا دم خیلی خوب است. منتقلشان کردیم به اتاق خصوصی. ملاقاتی میپذیرند. تشریف ببرید آنجا با من، برایتان یک مسکنی چیزی بیاورد. پس بیماری که همه سنگش را به سینه می زدن خانم مسیحا دم بود. با وجودی که زری خسته بود و سرش درد گرفته بود، تصمیم گرفت به دیدار زنی که آن همه وصفش را شنیده بود برود. به در اتاق زد و تو رفت. خانم مسیحا دم روی تخت نشسته بود و سرش را به راست و بعد به چپ تکان می داد. وقتی این کار را میکرد موهای مجعد و مشکیش در هوا بلو میشد. روی صورتش را میگرفت و از روی صورتش کنار میرفت. واقعا دور تا دور اتاق گل گذاشته بودند. بعضی از دست گلها جوری بود که آدم میفهمید زن باغبانی آنها را با دست خودش چیده و با سلیقه خودش پیچیده، یا بنده خدایی در صحرایی یا در مزرعه‌ای گشته و گشته و آن دست گل وحشی یا آن بغل خوشه گندم را فراهم آورده. یک دسته گل مخصوص نظرش را گرفت. در وسط چند شاخه گل‌های خودروی بنفش بود که لب جوی باغ‌ها یا در گندمزارها می‌روید و دور تا دور آنها یک ردیف قنچه گل محمدی محکم بسته بودند و دور تا دور قنچه‌ها ردیفی از گل‌های سرخ شکفته قرار داشت و به همین ترتیب تا آخرین ردیف که گل مریم گذاشته بودند و دور ردیف گل‌ها و قنچه ها با نخ قند محکم بسته شده بود. خانم مسیحا دم سرش را همچنان به راست و به چپ تکان می داد و کاری به کار گل ها و توجهی به شیرینی ها که روی میز وسط اتاقش در حقه های بلور چیده شده بود نداشت. سر حقه ها بسته بود و زری حدس می زد که محتوی انواع شیرینی خانگی هستند که کسی برای بیمار با دست خودش در این گرما پخته. خانم مسیحا دم خسته شد و از تکان دادن سرش باز ایستاد و متوجه زری شد و زری سلام کرد. چشم خانم مسیحا دم در چشم زری خیره شد، اما چشم ها نگاه نداشت. هر چند صاحب چشم ها جوان جوان بود. چشم ها دو گودی ناامیدی بودند و صاحبشان از لاغری خشکیده می نمود. استخوان های سینه‌اش از زیر پیراهن خواب سفید نازک نمایان بود. پستانهایش انگار فروکش کرده بودند. رنگش زردتر از آفتابی بود که اینک بر سر دیوار روبرو روی آخرین ردیف آجرها نشسته بود. زری پرسید شنیدم حالتان خیلی بهتر است. خانم مسیحا دم ناخنش را می جوید و به او خیره مانده بود. گفت من این صدا را جای دیگر هم شنیدم. بعد چشمهایش را تنگ کرد و ناگهان خندید. خندید و خندید و برق شناسایی در چشمهایش آمد و گفت شناختم، شناختم، تو طلعت خانومی. دست روی قلبش گذاشت و گفت چقدر ترسیدم، پس تو زنده ماندی. میدانستم خدا دعایم را مستجاب میکند. به خدا گفتم 6 ماه از عمر من بگیرد و در عوض تو را به دست من نکشد. بیا نزدیکتر تا با چشمهای خودم ببینمت. زری میدانست که عوضی گرفته، اما حرفی نزد. اگر با خیال زنده ماندن دوستی یا خواهری یا بیماری برق به چشم و خنده به لب او می آمد، چرا این شادمانی را از او بگیرد؟ کنارش روی تخت نشست. خانم مسیحا دم دست زری را در دست گرفت و فشار داد. و به طور حیرت آوری عاقلانه توضیح داد: وقتی به دنیا می آید، اگر رنگش مثل اطلس صورتی باشد، اگر جیغ بزند تا مادر صدایش را بشنود، اگر فشفش بشاشد. دست دیگرش را روی دهانش گذاشت و خنده معصومانه‌ای کرد و ادامه داد: آن وقت خستگی از تن آدم در می رود و همچین از خودش راضی می شود که انگار خودش بچه را آفریده. اما بچه تو که آمد، شکم اول وای وای رنگ نداشت، توی بندناف خون نبود، زدمش جیغ نزد، انگار کوه کنده بودم. اولین بچه‌ای بود که مرده به دنیا می آوردم. ناگهان دیدم از تو هم خون نمی آید. می دانستم خون در شکمت در جایی سرریز کرده و همانجا می ریزد و می ریزد تا شکمت مثل تبل بشود. تلنگر زدم روی شکمت. وای وای چشمت رفت، نبضت رفت، قلبت رفت. صدای در کوچه را شنیدم. مادرت سر به کوچه گذاشته بود و شوهرت آمد تو و گفت هر دو را کشتی و به من گفت تو قاتلی. بعد دست زری را بیشتر فشار داد و گلایه کرد: تو که نمرده بودی، چرا مرده غریبک بازی در آوردی ها؟ زری جوابی نداد و خانم مسیحا دم دنبال کرد: میدانی ما دکترها باید به مرگ عادت کنیم، باید از علامتهایش نترسیم، اما من ترسیدم، انگار یک طوفانی آمد، همه سیمهای اعصاب و مغزم را پاره کرد و روی هم انداخت و قاطی کرد. دیدم سر دلم یک چیزی شکست و ریخت. اینها خیال میکنن من دیوانه شدم، اما من دیوانه نیستم، فقط دلم خیلی خیلی تنگ است. زری سعی کرد از کنارش بلند شود، اما او دستش را رها نمیکرد. گفت: خودم با دوتا چشم خودم دیدم که سقف شکافت و یک آدم بالدار سیاه پوش آمد و تو رو زیر بالهایش گرفت. باورشان که نمی شود. به آن آدم بالدار سیاه پوش التماس کردم، گفتم حاضرم تمام عمر خودم را بدهم و تو طلعت را نبری. گفت می برمش بهشت زیر درخت توبا. گفتم عوضش مرا ببر. حالا مرگ من بگو چطور شد تو را پس آورد؟ یعنی توی بهش جا نبوده؟ دست زری را بدجور فشار می داد و یک ریز حرف می زد و می گفت: حالا حاضر یک کاری برای من بکنی؟ می دانی من قول دادم که جای تو بروم. زری گفت: البته. خانم مسیحا دم سر به گوش زری گذاشت و پچ پچ کرد: دو مسخال تریاک خوب بخر، نرم بکوب و تا شب نشده و تا پیرمرد نیامده به من برسان، اما به هیچ کس هیچ چیز نگو. اگر پیرمرد اینجا بود یواشکی بنداز توی یقه‌ام و برو. باشد؟ زری لبهایش را گزید و خانم مسیحا دم زد به گریه و گفت: غروب که می شود همچین دلم تنگ می شود که انگار یک خروار آهن می آورند و روی قلبم انبار می کنند. و باز شروع کرد به تکان دادن سرش. موهای بلندش به صورت زری می خورد و زری سرش را عقب می کشید و کوشش داشت دست خود را هم از دست او بیرون بکشد، اما مگر می شد؟ و سر زری دردی می کرد که نپرس. عاقبت پیرمردی با موی سفید و عصایی در دست تو آمد و زری شادمان احساس کرد باید دکتر عبدالله خان باشد. پیرمرد به طرف بیمار آمد و دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: جانم باز که شروع کردی. صدایش آمرانه نبود، اما تا بخواهی نوازشگر بود و سر بیمار از حرکت کردن ایستاد و به روی پیرمرد خندید و گفت: نگهش داشتم تا تو بیایی و به چشم خودت ببینی، دیدی؟ جا نبود برش گردانیدن. پیرمرد رو به زری کرد و آهسته پرسید: خیلی پرت گفت. زری به همان آهستگی جواب داد: برعکس، خیلی هم عاقلانه حرف زد. خانم مسیح آدم فریاد زد: حالا دیدی پیر مرد خرف شده؟ از طلعت بپرس آخر خط چه خبر بود؟ چون که تا آخر خط رفته و برگشته. من خیال میکردم جز آن کوزه آب شده، از ترسم آب نمیخوردم. خیال میکردم جز این گلها شده، از ترسم به گلها نگاه نمیکردم. بس که مزخرف گفتی پیر مرد خرف شده، مغزم را خط خطی کردی. و ادای پیر مرد را در آورد: فقط مرد راست است، بقیهش دروغ است.
طلعت، مرگ من بهش بگو مرگ بال داشت و تو را برد. به من میگوید خودت را فرسوده کرده ای، خیالات میکنی.
زری گفت دیگر من باید بروم. پیرمرد همراه زری شد و زمزمه کرد قیچی آوردم موهایش را بزنم. چشم دیدن مادر و قوم و خیشهایش را ندارد و نمیگذارد آنها نزدیکش بشوند. شما بلدید موهایش را بزنید، بعد جوری دست و پا گیرد.
زری گفت بلد هستم، اما دیر وقت است، امشب مهمان دارم.
پیرمرد گفت گیرم 5 دقیقه طول بکشد.
شاید بیمار زمزمه پیرمرد را شنیده بود و یا حد زده بود پیرمرد چه گفته. به هر جهت داد زد پیرمرد مگر دیوانه شده ای؟
و دست به موهایش برد و موهایش را محکم با هر دو دست گرفت. پیرمرد گفت 1 ماه نشده موهایت پرپشتر بلند می شود جانم، تا آن وقت خودت هم چاق و سالم شده ای. می خواهم با دست خودم نقل عروسی روی سرت بریزم. عجله کن عزیزم، من خیلی پیر شدم.
عجب صدای نوازشگری داشت. او می توانست با آن صدا آدم را، حتی آدمی را که شتاب داشت، حتی آدمی را که خیالاتی شده بود رام کند. خانم مسیح آدم به زری اشاره کرد و گفت بیا نزدیکتر، میخواهم در گوش تو یک چیزی بگویم. و رو به پیرمرد کرد و گفت تو برو ته اتاق و گوشهایت را ببند. زری ناچار برگشت و سرش را نزدیک دهان او برد و او پچ پچ کرد
وقتی سرم را میزنی نوک باریک قیچی را در شاهرگم فرو کن، باشد؟
و سر به راه نشست تا زری موهایش را تر کرد و شانه کرد و مثل پسر بچه ها زد. بعد زری قیچی را به دست پیرمرد داد و چشم در چشم درخشان او که با وجود پیری برق میزد دوخت و پیرمرد سرش را تکان داد و نگاهش دانا شد و زری دانست که به رازی که با او در میان گذاشته است واقف شده. پیرمرد قیچی را در جیب کتش گذاشت و زری خداحافظی کرد. نمیدانست درخششی که در چشم پیرمرد بود انعکاس مو و ابروی سفیدش بود یا برق آگاهی. خانم مسیح آدم چشم به آنها دوخته بود. ناگهان فریاد زد
برو گم شو، هر گور سیاهی میخواهی برو، برو آخر خط.
و از نو شروع کرد به تکان دادن سرش به چپ و به راست. هنوز زری پایش را از اتاق بیرون نگذاشته بود که سرپرستار تو آمد و یک قرص که لای تکه کاغذی پیشیده شده بود دست زری داد و گفت رفتم برایتان از بیرون خریدم. و افسود آقای مدیر از صبح دنبال سهمیه دوا به بهداری رفته و هنوز بر نگشته. یک حب دوا نداریم. اگر امشب دوا نرسد با این همه دیوانه. حرفش را تمام نکرد و به طرف کوزه آب در گوشه اتاق رفت و لیوان را از سر کوزه برداشت. زری قرص را از لای کاغذ درآورد. پیرمرد گفت صبر کنید خانم زهرا، برای زن حامله مسکن تعریفی ندارد.
زری حیرت زده به او نگاه کرد و پرسید شما مرا می شناسید؟ بعد فکری کرد و گفت من هم شما را شناختم، شما دکتر عبدالله خان هستید. و باز به او نگریست. قیافه پیرمرد طوری بود که انگار به همه اسرار دنیا وقوف دارد و اندیشید که اگر انگشت‌هایش پیشانی مرا لمس کند، این مردی است که تمام عمر دردهای مردم را دوا کرده، از آنها دلجویی کرده، رازهایشان را نگه داشته، اسرارشان را بنا به مصلحت خودشان به یادشان آورده. زری شتاب داشت. بایستی هر چی زودتر خود را به خانه برساند و حالا سرش از دردی که می‌کرد نزدیک بود بترکد. و دلش در تنگی دست کمی از دل خانم مسیح آدم نداشت. مکمهان برای شام مهمانشان بود و او خدا خدا میکرد که هنوز نیامده باشد و او بتواند دست کم نیم ساعت در تاریکی دراز بکشد. غلام بغل دست دروشکچی نشسته بود و چپق میکشید. او را که دید پیاده شد. چپقش را رو به زمین تکان داد و کمک کرد تا زری سوار شود. دروشکی چقدر آهسته میرفت و تلق و تلق میکرد و به ماشین ها که میرسید اسب ها رم میکردند و درشکچی مجبور می شد کنار بکشد، آنطور که زری احساس می کرد هرگز به خانه نخواهد رسید. اما رسید. یوسف و مکماهون در خرند جلوی امارت روی صندلی‌های حصیری نشسته بودند. مینا و مرجان در بغل مکمهان به طرف میز خم شده بودند و او با یک دست هوای بچه‌ها را داشت و با دست دیگرش کتابی را ورق می‌زد. بچه‌ها نگاه می‌کردند و زری که به آنها رسید دست‌هایشان را به هم زدند و خندیدند. مردها و بچه‌ها خوشحال بودند، اما او می‌دانست که اگر کنارشان بنشیند قصه‌هایی که بر دلش بار شده بود آنها را هم افسرده خواهد کرد و با سردردی که داشت طاقت تظاهر کردن و لبخند زدن هم نداشت. مکمهان به دیدارش بچه‌ها را به احتیاط زمین گذاشت و از جا بلند شد. با هم دست دادند. زری گفت: عذر می‌خواهم، دیر کردم. سری به آشپزخانه می‌زنم و بعد خدمت می‌رسم. یک راست به اتاق خواب رفت و با لباس و کفش و جوراب روی تخت افتاد و سرش را در بالش فرو کرد. درد از دور چشم‌ها و گوش و فک چپ گسترش پیدا کرده بود و می‌اندیشید اگر آرام نگیرد شبشان را خراب می‌کنم. یک لحظه تصمیم گرفت دو تا قرص آسپرین بخورد، اما به یاد حرف دکتر عبدالله خان افتاد و منصرف شد. پیرمرد موهایش را بی خود در راه مداوای مردم شهر سفید نکرده بود. پیرمرد دانای اسرار بود. چطور با یک نگاه از آن چشم‌های درخشان به راز حاملگی زن پی برد؟ کسی تو آمد و کلید چراغ را زد و چراغ روشن شد. زری آمرانه گفت: خاموشش کن. صدای یوسف را شنید که پرسید: تو خوابیده ای؟ زری گفت: خواهش میکنم چراغ را خاموش کن. یوسف چراغ را خاموش کرد و کنارش آمد و پایین تخت نشست و پرسید: اتفاقی افتاده؟ زری گفت: سرم درد میکنه. یوسف کفش های زنش را از پایش در آورد و آهسته زمین گذاشت. بعد نزدیکتر آمد و پشت گردنش را مالش داد. شقیقه هایش را مالش داد و به نرمی گفت: میخواهی سرکه بیاورم بکنی؟ زری گفت: تو برو پیش مهمانت، حالم که خوب شد من هم میایم. یوسف گفت: میتوانم عذرش را بخواهم؟ زری گفت: نه، اما اگر تو بروی من راحت ترم. یوسف رفت و مدتی طول کشید تا باز آمد. چراغ رومیزی را روشن کرد و گفت: سرت را برگردان تا معالجاتم را شروع کنم. شرط میبندم حالت خوب بشود. زری برگشت. یوسف یک سینی دستش بود که روی عسلی جلوی میز آرایش گذاشت. در سینی یک کاسه آب گرم بود که از آن بخار بلند میشد. قلی کوچک را در آب گرم خیس کرد و فشار داد و گذاشت روی صورت زنش. دو بار، سه بار. بعد سرش را در آغوش گرفت و گفت: سعی کن همش را بخوری. شربت عسل و لیمو ترش بود. آن وقت او را بوسید، پیشانیش را، روی چشمهایش را، بناگوشش را و گفت: حالا بخواب و چشمهایت را بگذار روی هم. دو تا پنبه مرطوب از گلاب روی چشمهای بسته زری گذاشت و پرسید: چرا خودت را به این حد خسته می‌کنی؟ زری ناگهان گریش گرفت. حقیق کنان گفت: چرا باید این همه بدبختی باشد؟ یوسف پنبه ها را که روی بالش افتاده بود برداشت و از نو در گلاب خیس کرد. فشار داد و روی چشمهای زری گذاشت و گفت: مسئول بدبختی ها تو نیستی؟ زری پاشد و نشست و پنبه ها در دامنش افتاد. گفت: تو هم نیستی، پس چرا خودت را به خطر می اندازی؟ تأملی کرد و افسود: فتوحی را دیدم، از همکاری با شما عذر خواست. یوسف گفت: حالا فهمیدم و تو ترسیدی و سرت درد گرفت. زری گفت: همش این نبود، خواهرش به من حمله کرد. خانم مسیح آدم مرا جای یکی از مریض هایش گرفت که سر زا رفته. خدایا این همه بدبختی، این همه بی کسی. یوسف گفت: یک نفر باید کاری بکنه. زری گفت: اگر به تو التماس کنم که این یک نفر تو نباشی قبول میکنی؟ یوسف گفت: ببین جانم، اگر تو کلافگی نشان بدهی حواسم پرت میشود. زری خود را در آغوش شوهرش انداخت و گفت: سه تا بچه داریم، یکی هم در راه است، خیلی میترسم. یوسف پرسید: میخواهی برایت فال حافظ بگیرم؟ ببینم پیش آمد احوالمان چیست؟ زری جواب داد: نه. یوسف پرسید: میخواهی رادیو را بیاورم این اتاق برایت موسیقی بگیرم؟ زری گفت:
نه، فقط قول بده این یک نفر تو نباشی. من میدانم میخواهید بروید خوزستان کار خطرناکی بکنید.
یوسف گفت: فکر خوبی به سرم افتاده. قصه مکمهون چاپ شده. میگویم بیاید اینجا قصه اش را برایت بخواند. میدانم این قصه حال تو را خوب میکند.
زری گفت: باشد. بالش ها را بگذار پشت سرم. من مینشینم. حالم بهتر است. اما وانمود میکرد. اول خدیجه پیدایش شد. آمده بود تا سینی را ببرد. گفت:
بمیرم الهی، دردتان به جان من باشد. آقا همچین ترسیده بود به خیال شما همین مرضی را گرفتید که توی شهر است.
و رفت و باز آمد و میز گرد گوشه تالار را به اتاق خواب آورد. و رفت و آمد و آمد و رفت و روی میز ظرف و ظروف و بساط مشروب میچید. زری صبح دستورهایش را داده بود. حتی یخنی مرغ را پیش از اینکه عصر به دارالمجانین برود خودش آماده کرده بود و به خدیجه گفته بود سر چاه منبع زیر سبد بگذارد تا خنک بماند. از خدیجه پرسید: عمه خانم نیامدن؟ خدیجه گفت:
نه نیامدن.
و آهی کشید و دنبال کرد:
خدا خودش قسمت کند. کاش به دلشان بیفتد یک داشبورد قاچاق هم برای من از مردک بگیرد. حالا که نمی روم قایمش می کنم تا امام این کنیز پر مصیبتش را هم بطلبد.
مکسی کرد و ادامه داد:
حلال باشد. یک تخم مرغ برایتان شکستم به اسم آقا درآمد. خودشان چشمتان زده بودند.
خدیجه رفت و خسرو و هرمز آمدند. خسرو دست گردن مادرش انداخت و گفت:
مادر خوشگل خودم هستی.
و پرسید:
می خواهی بادت بزنم؟
و باز پرسید:
چه کار کنم تا تو از رخت خواب در بیایی؟
هرمز تبسم می کرد و همچنان ایستاده احوال پرسید. خسرو صورتش را به صورت مادر چسبانید و گفت:
مادر، اجازه بده من و هرمز توی اتاق من شام بخوریم.
زری پرسید: چرا عزیزم؟ خسرو گفت:
ما تصمیم گرفته ایم با افسرهای انگلیسی یک کلمه حرف نزنیم. حتی دیگر کاری به کار سربازهای هندیشان هم نداریم.
زری گفت: اما مکمهان که انگلیسی نیست، ایرلندی است.
هرمز گفت: چه فرقی میکنم؟
زری گفت: او حتی افسر نیست، خبرنگار است.
هرمز گفت: لابد جاسوس است، وگرنه در زمان جنگ چرا آدم جوانی مثل او لباس افسری نپوشد؟ از زینگر که جوانتر است. یقین دارم زینگر او را میفرستد اینجا تا از خانمویم حرف بکشد.
زری مادرانه دلسوزی کرد. آدم نباید اینطور درباره اشخاص ندیده و نشناخته حکم بکند. میخواست ادامه بدهد و بگوید او حتی خواب استقلال وطنش را میبیند و شعر درخت استقلال میگوید. اما منصرف شد و رضایت داد که شامشان را در اتاق خسرو بخورند. حوصله توضیح و دفاع نداشت. پسرها که میرفتند زری گفت: خسرو، به خدیجه بگو به بچه ها شام بدهد و آنها را بخواباند. یوسف که آمد کلید چراغ را زد. هر چند چراغ روی میز کنار تخت هنوز روشن بود. نور چشمهای زری را می آزرد. اما چیزی نگفت و مکمهون هم که آمد دست برد و چراغ روی میز آرایش را هم روشن کرد و روی اصلی جلوی همان میز نشست. زری تا آن شب متوجه نشده بود که مکمهون یک انگشت وسطی دست چپ را ندارد و دید که با وجودی که چاختر از پیش شده اما پیشانیش پر از چین است. گفت: شنیدم داستانتان چاپ شده، خیلی خوشحال شدم.
مکمهان لبخند زد و گفت: برایتان میخوانم، هرچند میترسم سردردتان شدت پیدا کند.
و رو به یوسف ادامه داد:
مگر مشروبتان جیره بندی است؟
انگلیسی شمرده‌ای حرف میزد. شاید لهجه ایرلندیش تعدیل شده بود یا شاید کوشش میکرد آن لهجه را به کار نبرد. جرعه‌ای نوشید و شروع کرد. صدایش لالایی بار بود و زری چشمهایش را به هم گذاشت. یوسف کنار تخت نشسته بود.